خرد از همه نیکوی ها سرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی و آرامش باشه انشاءالله. این بخش رو به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای محمد رضا پاکزادیان، تهیه کننده مجرب و محترم برنامه، جناب آقای مهندس حمید قومی، صدا بردار عزیزمون و بنده فرهاد ناصح گوینده این بخش تا ساعت 6 بامداد انشاءالله سه‌شنبه در خدمت شما خواهیم بود. متشکریم از شما که شنونده پروپا قرص رادیو تهران هستید. به هر حال رادیو تهران یار به اضافه یک منزل شما، خودروی شما، محفل شما انشاءالله خواهد بود و تمام تلاشمون بر این هستش که بهترین ها رو برای شما انشاءالله بتونیم آماده بکنیم و پخش بکنیم. شنونده پخش رادیو تهران هستید. کلاه فرنگی هم اعلام بکنیم. بسیار خوب، بریم برنامه کلاه فرنگی رو هم با هم بشنویم.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مفقودان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می کنند.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
گفت شب بلند میشه، گفت من شاه رو می‌کشم.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی به خیر باشه. من فاطمه ربانی، امروز هم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از تاریخ. نخستین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود، در دی ماه 1285 شمسی به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید و مظفرالدین شاه خود پس از 10 روز درگذشت. قانون اساسی امضا شده توسط شاه در برگیرنده خواست واقعی مردم و علما نبود و اصولا بدون وقت کافی و با عجله به طور عمده در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود. استاد خسرو معتضد و روایت نخستین قانون اساسی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتضد هستم، با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی. با اجازتون من امروز میخوام به تدوین قانون اساسی ایران و علت کنستیتوسیون یعنی مشروطه شدن ایران اشاره کنم. این شنوندگان گرامی که تماس میگیرن خیلی سوال دارن، یکی از سوالات شدم همین مسئله است که به عرض شما میرسانم. مظفرالدین شاه قاجار پادشاهی بود نسبت به پدر خودش ملایمتر بود و آدمی بود که 45 سال چون در دوران عرض شود که ولیعتی خودش در تبریز به سر برده بود و در آنجا افراد مختلفی مثل امیر نظام گروسی متولی و پیشکار او بودن و اهل کتاب و مطالعه تا حدودی بود و اصولا روش پدرش رو نمی پسندید، چون روش پدرش که با استبداد و خفقان بود منجر شده بود به کشته شدن ایشون در روز جمعه، عرض شود که 17 ذی‌قعده 1313 هجری قمری، تقریبا میشه 12 اردیبهشت 1275 هجری شمسی، ماه مه 1896 در حضرت عبدالعظیم. موقعی که رفت بود زیارت کنه، چون در آلمان چند سال قبل آلمان رفته بود، اروپا رفته بود، سفر سومش دیده بود که قیصر ویلهلم دوم همه جا میره. قیصر نوه ویلهلم اول بود، پدرش مدت کمی سلطنت کرد مرد، این جوان آوردن که این تا سال 1918 امپراتور آلمان بود. خیلی از خودش مغرور بود، این همه جا میرفت. ما سفرنامه ناصرالدین شاه که میخونیم نوشته در کنار ایشون رفتیم تو خیابونا، رفتیم کافه ها، رفتیم رستورانا، رفتیم میون سربازا. گفت سربازایی که اونطور مثل صف آهن و پولاد از جلوش رژه میرفتن، وقتی میرفت به آسایشگاه اینا بلند نمیشدن، نهار میخوردن، شام میخوردن، اینم کنار اینا مینشست با این سربازا غذا میخورد. این بود که حضرت عبدالعظیم در روز جمعه که 50 سال سلطنتش بود، ماجراش حالا براتون یه موقع خواهم گفت، قرق نمی کنن. قرق یعنی چی؟ یعنی وقتی شاه وارد زری می شد می اومدن و همه رو دور می کردن. قرق نمی کنن، می دونی یه زنی اونجا نشسته و یک شال بسیار بزرگی رو سرشه، در حقیقت این مرد بود، این میرزا رضای کرمانی بود که اینو به قدری آزارش داده بودن، یک دفعه میله آهن رو مال بخاری رو توی شکمش فرو کرده بود، دو سال در زندان بود. شما اگه خاطرات سیاح محلاتی رو بخونید، در زندان قزوین که بود گفت شب بلند میشه گفت من شاه رو میکشم، من خواب دیدم شاه رو بکشم. این بود که میرزا رضا اونجا نشسته بود، یه نامه دستش گرفته بود، یعنی من عریضه دارم، یه نوغان روسی هم خریده بود 4 تومان موقعی که از بارفروش بابل داشت میومد تهران و یک گلوله به قلب شاه میزنه، فقط یک گلوله. قلب شاه بزرگ بود و اگر یکمی کوچیک بود شاید کشته نمیشد. بعدم شاه میافته میگه فقط میتونه بگه منو سر قبر جیران ببرید. قبر جیران الانم تو حضرت عبدالعظیمه، منتها دیگه حجره حجره نیست، اون موقع حجره بود. میبرن تا کلیدو باز میکنن که کلیدم نبود، میشکنن قفل رو میشکنن. اینا رو من از روی شهود عینی میگم. عبدالله میرزا دارایی بوده، کی بوده؟ خالصکشی شاه، عرض شود دکتر محمد شیخ احیاءالملک بوده، پزشک اتابک که دست زد و فهمید که گلوله به قلب شاه خورده. میگه از طرف پا بردم بالا، دیدم یه زخمی است، دست فرو کردم دیدم گلوله وارد قلب شاه شده و گفتم شاه مرده و هیچ کاری نمیشه کرد. که بعد اتابک یه سیلی زد تو گوش من، گفتم چرا میزنی قربان؟ گفت علارضت چیزی نشده که، پاشون زخم شده، برای که مردم نفهمن. میگفتن شاه میری، شاه که میورد مملکت به هم میخورد، همه جا شورش میشد. یه قدرت بدی بود، قدرت استبدادی بود. یک نفر وقتی خودش بمیره یا از کشور بره همه چی به هم میخوره. همینطور هم شد. در طول تاریخ ایران شما دیدید بعد از رفتن رضا شاه چه اتفاقی افتاد. تا 4-5 سال کشور شلوغ بود. همه جا راهزنی بود. حتی جدایی طلبی بود. ناصرالدین شاه رو میارن تو کالسکه مینشونن و پدر ملیجک امین خاقان کوچولو بوده، این میره پشت شاه میشینه و این چیز شاه رو پاره میکنن، به اصطلاح کت شاه رو از پشت سر با قیچی میبرن، این میره اونجا میشینه، دست رو میکنه توی بازوهای عرشوت که تو آستینای ناصرالدین شاه، بعد دست به سیبیلش هم میزنه گاهی. بعد اتابک میگه اعلی حضرت آب یخ خواستن، آب یخ بیاورید. بعد میگه من گفتم قربان ایشون فوت کرده، گفت فضولی موقوف، یک کشی دیگه به من زد. اتابک خیلی واقعا اینجا شاهکار کارش بود. اتابک گرجی زاده بود، اینا پدر بزرگش زال خان اینا از گرجستان آورده بود آقا محمد خان، بعد اینا بزرگ شدن. پدرش هم ابراهیم خان آبدار بود، آبدار ناصرالدین شاه بود، از بس خوش خدمتی کرد شد وزیر دربار. این پسرش هم سابجم بود، یعنی قاتلا دسته این بود، علی اصغر خان امین السلطان. بعد 44 تا شغل داشت، کالسکه خانه، شترخانه، قاطرخانه، عرشوت، صاحب جم، همه چی دسته این بود. خیلی آدم معاشرتی بود، خیلی آدم زبانبازی بود، حراف بود. اروپا هم که رفت سفر سوم این همراه شاه بود. سفر اول و دوم میرزا حسین خان سپهسالار بود که اون زبان 4 زبان میدونست، خیلی آدم حسابی بود. 12 سال سفیر ایران در استانبول بود، مدتی در پاریس بود، در لندن بود، از شاگردای امیرکبیر بود. ولی این اتابک از بس جوان بود، شاه وقتی اینو خواست معرفی کنه به ملکه ویکتوریا و رئیس جمهور فرانسه یا پادشاه آلمان، گفت ایشون امین السلطانه، همین اعتماد و سلطنه بیده. میگه هیچ نگفت این صدر اعظم منه، چون خیلی جوان بود. موقعی که هر شود ناصرالدین شاه کشته میشه، این فکر کنم حدود 35 سال 34 سال بیشتر نداشت. و بعدم مظفرالدین میرزا که از اونجا بیاد همش احساس گریه میکنه. کاساکوفسکی کلونل قزاق فرمانده بریگاد، یعنی تیپ قزاق بود، گفت علازت که اومد همش گریه میکرد، پدر منو کشتن به ترکی. همش میگفت پدرم، به قبرش میگفت من سنه قربان علوم. قبر کجا بود؟ در تکیه دولت. قبر نبود، جنازه رو اونجا تشییع جنازه کردن و بردن به حضرت عبدالعظیم. در حضرت عبدالعظیم دفنش کردن، در همون جایی که الان مقبره ناصرالدین شاه است، ولی سنگ و کندن آوردن توی کاخ گلستان گذاشتن. تو کاخ خیلی دیدنیه، یک نفر ایرانی رو نقاشی کرده، عکس شاه رو کشیده روش، مجسمه تقلید شوهر ویکتوریا، خیلی شبیه به اصطلاح شوهر ویکتوریا که مرده بود، شوهر ملک ویکتوریا، اینا دیده بودن توی فرانسه. بعد این حجارباشی ایرانی عین اون اینو درست کرد، سنگ مرمر، سنگ مرمر خراسان، خیلی عالی، الانم توی کاخ گلستانه، در یکی از اون رواق‌های کاخ گلستان. کسی که شاهد مظفرالدین شاه بود، سرتیپ حمزه خان پسیان بود، پدر آقای نجف قلی پسیان، که این میشه عموی کلنل محمد تقی خان پسیان. میگه همش گریه میکرد، گفت من برم نصف شب رفت سر به اصطلاح جنازه پدرش، هی گریه میکرد، گفت ما بد کاری کردیم، باید مملکت عوض بشه. 3 تا سفرم اروپا رفت، سفراش هم خیلی کمدی کلاسیک بود، یعنی اونجا که میرفت همش تعجب میکرد و خیلی خرج میکرد، پولم قرض میگرفت، چون ما پول نداشتیم، خزانه خالی بود، عرض شود که قرض میکرد. شما خاطرات تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه درسته، به دروغ میگن این جعلیه، نه خیر، خودش نوشته و میگه این پادشاه چقدر ضعیف بود، چقدر رعوف بود، در حالی که در تبریز موقعی که بود 3 تا آدمکش بودن اونجا، دستور داد به ماژور پسیان، همین کلونل حمزه پسیان، برو شکم اینا رو پاره کن. گفت من نمیتونم، من افسر ارتش تزاری بودم اومدم ایران، مهاجرا می‌خواستم بیان ایران، ایرانیا. گفت من نمیتونم این کارو کنم. میرغضب رفت کورشون کرد و شکمشون هم پاره کرد. من باور نمی‌کردم این یادداشتا رو، چون آقای پسیان یادداشتای پدرش رو به خط سبز به من داده بود. در یک کتابی نوشتم، در یکی از کتاب‌ها، کتابای خودم اینو نوشتم یادداشتا رو. من اینو باور نمی‌کردم. یه روز پهلوی مرحوم محسن میرزایی بودم که در اطلاعات 28000 روز می‌نوشت. آقای یحیی زکا این عکس رو آورد. عکس قهوه‌ای بود که سه نفر وارونه آویزون کردن، شکمشون پاره شده، چشمشون هم کوره، داره خون میاد. عکس قهوه‌ای بود. من فهمیدم این آقای کلونل پسیان درست گفته بود. در اونجا خیلی قسی القلب بود. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کورپیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیتابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
هرمزگان سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، دروازه تمدن ایرانی اسلامی، با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به آرامش و سلامتی بشه انشاءالله. خب به هر حال ما همچنان برودت هوا رو همطور که میدونید در زمستان داریم و گاز هم موهبتی است که همه همیهنانمون میبایست از اون استفاده بکنن، اما اگر ما یک توانی بگذاریم، یه همتی بکنیم، 2 درجه میزان گرمایش منزل یا محل کارمون رو کاهش بدیم و البته در کنارش هم لباس گرم بپوشیم، عملا در انرژی صرف جویی کردیم. خب البته کارشناسا میگن که صرف جویی کردن کم مصرف کردن نیست، درست و بهینه مصرف کردنه و این برجهت مسئولیت ما رو میرسونه در قبال همه ی هموطنان عزیزمون، اونهایی که در اقصانقاط کشور عزیزمون در جاهای سرسیر هستن و امکانش برای رسیدن گاز مقداری شاید براشون دشوار باشه و برودت هوای اجازه رو نده، بتونیم انشالله این حرکت رو انجام بدیم و یک بهینگی رو در مصرفمون انشالله بتونیم همه با هم انجام بدیم. برجهت خوشحالیم که شنونده رادیو تهران هستید. 3094 شماره یه پیامک پخش رادیو تهران هست و خوشحال میشیم نکاتتون، نظراتتون، پیشنهادات و یا انتقادات احتمالی رو که دارید برای ما پیامک بفرمایید، حتما میخونیم به نام خودتون و انشاءالله ترتیب اثر داده خواهد شد. سپاسگزاریم از لطف شما.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مسئولین در تلاشند تا در سالهای آینده بتوانند 25% از مصرف روزانه گاز را از ذخایر زیرزمینی تأمین کنند که این نشانه ای از افزایش چشمگیر تقاضا و فشار بر شبکه گاز کشور است. این برنامه ها در حالی اجرا می شود که مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان هشدار می دهند اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، آینده تأمین انرژی کشور با چالش جدی‌تری روبرو خواهد شد. شما می توانید با اقداماتی ساده و مؤثر مثل تنظیم دقیق دمای شوفاژ و بخاری، عایق‌کاری های مناسب در و پنجره ها، انتخاب دستگاه های گرمایشی کم مصرف و توجه بیشتر به الگوی مصرف به مدیریت منابع ارزشمند کشور کمک کنید و فشار بر شبکه انرژی را کاهش دهید. یادمان باشد آینده انرژی ایران به تصمیمات امروز ما بستگی دارد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی ثبات بیشتر شبکه انرژی، هزینه کمتر برای خانواده ها و آینده پایدار برای کشور ما.
سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن. خدا حافظ ای شهر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن تو، حافظ عطر شعر شبانه. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واج از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد. خدا حافظ ای برگ و بار دل من،